أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عنایت داشتید که کتاب مصباح الهدایه از چند مشکات و چند مصباح تشکیل شد. مشکات اول رو طی کردیم به لطف الهی که 56 مصباح بود. مشکات دوم که میخوایم شروع کنیم 3 مصباح هست. هر کدوم این مصباح ها تو این قسمت مشکات دوم باز از نور و مطلع و میز تشکیل شده است که با هم میریم جلو. در مصباح بعد در واقع در مشکات اول که از مصباح های متعدد تشکیل شده بود، اسرار خلقت رو به طور کلی بحث کرد. اینجا در مشکات دوم یه خورده مطلب رو متعینش میکنه، در واقع از یک وجه غیبی شروع میکنه ولی تا وجه عینی میاره. بی مقدمه خود متن رو میخونیم. میفرماد مشکات دوم: این مشکات برخی اسرار خلافت و ولایت و نبوت را در نشأه چی؟ عینی، یعنی در موطن ظهور و در دو عالم امر و خلق بیان میکنم. عالم امر به اعتبار باطن عالم خلق و عالم خلق به اعتبار ظاهر عالم امر. مطلب به صورت رمز و در پس پرده به زبان اهل دل و از سالکان و صاحبان ذوق و خرد بیان شده و در آن انوار الهی است که از چراغ‌های غیبی نور گرفته و اشاره به اسرار ربوبی دارد. از همون اول باب بحث رو باز میکنید که باب فکری نیست، باب حضوری است که میگه اشاره. ببینید ما میگون 2 به اضافه 2 فکر کنین میشه 4، اصلا اشاره معنا نمیده، ولی نور رو هرچی فکر کنیم هیچی نمیفهمیم. ما باید میتونیم اشاره کنیم این نور، ولی اگه همانم بخوند با حستون ببینید هیچی نمیبینید. جنس وجود همش که مخلوق متعین مادی نیست که. یه مسئله است که به حمدالله متذکرید خودتون عوالمی داریم که اون عوالم محسوس نیستن. اگر هم بخواد فکر کنید راجع بهش که هیچ وقت ارتباط پیدا نمی کنید، اطلاع پیدا می کنید. پس بعضی از عوالم را قابل اشاره باید بدونیم. خب ایشون اشاره می کنید، شرطش هم فقط این است که ما اشاره را بیابیم. این که ببینید هی اصرار هست که به پاید فکر نکنید، نخواهید تو فکر دون پیدا کنی. خب برای اینکه چیزی پیدا نمی کنی، موضوع اشاره است. خب استعدادان فرق میکنه، باز دوباره تاکید میکنم بعضی ها نه، اشاره ها براشون سخته، تفکر بهتر مسئله شون حل میکنه، ذوق فکریشون غلبه داره بر ذوق قلبیشون. اینا هم نباید به خودشون زحمت بدن. داشتیم دیگه شیخ بهایی جا اینگار میگه بعضی از اساتید ما وقتی میخواستن عرفان درس بدن اینقدر خودشون سختشون بود که انگار رمل و استرلاب میخوان بگن. خب نا چه کاری هست؟ این همه علم هست، علمای نورانی هست. میفرماد مصباح اول، این مصباح به نسیمهای عالم امر اشاره دارد که از مصباح اول خودش 21 نوره. حالا این 21 نور اشاره به عالم امر دارد که از جانب نفس رحمانی دمیده می شود، انشاءالله بحث می شه، و دل را روشن نموده است. آن هم مطابق با طبع کسی که شراب هدایت را از جام ولایت چشیده و به اذن صاحبش از درب آن وارد مدینه علم و معرفت گشته. مگه نه حضرت فرمودن انا مدینه العلم و علی بابها؟ این قاعده است. یعنی شما به لطف الهی در شخصیت خودتون تصدیق میکنین وجود پیامبرا. اویسی است دیگه، قضیه اویس که پیامبر وجود و مقدس پیامبر در عالم جاری است. حس میکنید، درجه حس فرق میکنه. یعنی این که شما میرین، چرا مثلا وقتی میرین زیارت وجود مقدس نبی اکرم در مدینه قشنگ سلام میدین؟ آخه سلام به نبوت میدین دیگه. خب این که خاکا و سنگا که قصه حضرت نیست. بله اونجا ملائکه‌ای که دور نور حضرتن راحت تر تجلی به قلب ما میکنن، چون که این حرکت ما به سوی اونجا زمینه تجلی رو راحت تر فراهم کرده. گاهی روزا اگه آدم آماده باشه خدا لطفش بکنه این حالت هست، یعنی سلام میدید به حضرت در روز شنبه و به اعتبار اینکه وجود مقدس حضرت هست. میفرماد که این یه نحوه درک وجود مقدس در مقدس پیامبر در عالم رو باید داشته باشید. من نظرم همدون دارید، امتحان میکنیم حالا با هم. شما وقتی میرید که زیارت امام رضا، خب تا اینجا حس میکنین حضرت توجه بهتون کردن، مگه دعای بالا سر نمیخونین سلام بر وارث پیامبر و اهل بیت و ائمه؟ وارث یعنی حاضره دیگه، یعنی ارث برده است، ارث فعلی و بالفعل برده. بنابراین شما پیامبرا دارید در قلبتون نورشون را، به نور امام رضا دارید، این روزا به نور حضرت حسین صلوات الله علیه دارید. فرماد که این شرطشه که رجوعش درست باشه، رجوعش قلبی باشه، وجودی باشه، بیابد اون رو. حالا بعضی موقع تفسیر نمیتونه بکنه، شاید این کتابایی مثل این کتاب که ما میخونیم چیزی به شما یاد نده، اون چه دارید رو براتون تفسیر درست بکنه. شما وقتی میرین زیارت حضرت امام رضا علیه السلام، معنای احوالاتتون رو میتونید برای خودتون تفسیر کنید. اگه نه دارید اون پیر زن و پیر مردم که اینا رو نخوندن که مشکلی ندارن، اعتقاد دارن. در این مصباح نورهایی است که به اسراری اشاره دارد که حالا انشالله به هم میخونیم. نور یک، این میخواد یکی از عالی ترین نکات معرفتی رو بحث کنه. میگه حضرت حق در هر جایی بر اساس اون اسمی که ظرفیت ظهور داره در اونجاست. پس همه جا هست به اون اسمی که اونجا ظرفیت تجلی و ظهور داره. خیلی مهمه است. پس با عالم عرض هست، به عالم عرض، با عالم ملکوت هست به عالم ملکوت. حالا تا اینجا شو با هم بریم عرایز انشالله هست. خب فرمود حال که دل و جان تو از نورهای تابنده مشکات اول نورانی گشته و دانستی که اسم الله اعظم احدیت جمع حقایق اسماء جلالی و جمالی و لطفی و قهری است. به حمدالله اینا را پشت سر گذاشتید. خیلی عجیبه این جمله. اسم الله اعظم مقام احدیت نبود اگه یادتون باشه، چون اسم الله مقام جامعیت بود. این جامعیت را که همه اسما به شکل خاص هستن میگن احدیت. ببینید این احدیت غیر اونه ها. برای همینم اگه یه بار عرض کردم این واژه احدیت و واحدیت را در یه تقسیم بندی کلی مطلع هستید، گاهی باید از خود جمله بفهمید چرا اینجا تأکید روی احدیت داره. برای اینکه در مقام الله درست این اسما جامعند، اما نه این که به کسرت باشن. اون کسرت اسمایی در مقابل کسرت علمی است. نه این که شما فکر کنین اسم حی و اسم قیوم و اسم مثلا سمی اینا کنار همن، ابدا که معنی نمیده. اصلا این یکی از بدترین اعتقادات هست. نه، جمله ببینین دانستی که اسم الله اعظم احدیت جمع حقایق اسماء جلالی و جمالی و لطفی و قهری. احدیت جمع یعنی یه حقیقت است. الله یه حقیقت است. شما رجوع کنی بهش بر اساس بیمارید، بر اساس طلب شما اون حقیقت به چه نوری جلوه میکنه؟ به جلوه شافی. شما طلب کنی که خدایا میخوام اسرار مختصر داخل از این کربلا رو بفهمم، خب یعنی شما به وجه باطنی رجوع میکنید به لطف الهی. خب اونم با اسم باطنش ظهور میکنه. اون اسم باطن هست اما نه به اسم باطن. اون اسم جمیل هست نه به اسم جمیل. او الله احدی است، جامع همه این کمالات هست به احدیت. اصلا خود جامع میدونین که همیشه این مثال رو دارید، نور بیرنگ. نور بیرنگ جامع هفت رنگ است، یعنی هیچ کدوم از این هفت رنگ نیست، هفت نور نیست، هیچ کدوم از اینا نیست. بله منشور رو بذارین جلوش، حالا که تجلی کنه طلب منشور اینست که هفت نور براش بیاد، به شکل هفت نور میاد. اما خودش که هفت نور نیست که، خودش یه نور است. این تا اینجا. و بین او و مقام غیبی و نور اقرب تفاوتی جز به ظهور و بطون و آشکار و نهان نیست. این خیلی حرف بزرگی است. حالا تا حدی عزیزان مسائلش چه یافتن، ولی این به این زودی ها حل نمیشه که آدم بتونه نظر کند به نور حق، بعد فقط حق رو بیابد، بعد هرچه باطنی تر میابد بیکسرت تر میابد. اگر نه فرق احد و واحد چی بود؟ احد همون واحد است به باطن بودن، واحد همون ظاهر است، همون احد است به ظاهر بودن. یعنی حضرت احد که هیچ گونه کسرتی هیچ گونه ظهوری براش نیست، چیه؟ باطن همین واحدیت یعنی اسم اعظم الله است. این که ما دوتا ببینیم و کسرت ببینیم و طولی ببینیم و اینا نیست، یه چیز عجیبیست. اشاره شده است انشاءالله مستحضر است. و دانستی یعنی همه اینا رو داره میگه یادته که این مسیر را طی کردی، دانستی که اسم اعظم به وحدت جمعی و بساطت احدی که منزه هست کسرت و به دور از اعتبار و حیثیت هست، خود همه اسماء است. مگه نگفتیم اسم اعظم همه اسماء است به وحدت جمعی و بساطت احدی؟ خب هیچ کسرت اونجا معنی نمیده، اعتبار و حیثیت معنی نمیده. حیثیت یعنی نسبت به یه چیزی مقایسه بشه. حضرت الله با چی مقایسه بشه؟ یه چیزی هست تو این عالم غیر حضرت الله که باش مقایسه بشه؟ اعتبارم که مستحضری فکر کنید معلم میگم به اعتبار ما این خیابون یک طرف هست، واقعیت نداره. واقعا نسبت به حضرت الله همین جوریست که ما اعتبار میکنیم، به اصطلاح ما نومینالیست و سوبژکتیویستیم، به ما ربط داره یا به حقیقت حقه خودش مربوط است؟ اعتبار ما اونجا نقشی نداره. چنان که قلبت با اشراق ملکوتی که بران تأکید داشت روشن شد که هویت غیبی در هیچ جهانی از جهانها ظهور نمییابد. احدی را دارد میگه و فوق احدی، و نور آن در هیچ آینه‌ای منعکس نمیشود مگر از پشت پرده و حجاب، یعنی تجلی. همیشه اینه، یه بار دیگه هم عرض شد، همیشه هر وقت میگیم که تجلی یعنی حجاب، میگم حجاب یعنی تجلی. حجاب به معنای اینکه یه چیزی غیر حق باشه در صحنه که نداریم که، پس تجلی است. حالا این تجلی چیه؟ اونا میگه آقا اون یه چیزی بالاتر است، من نازله اونم. اون اومد یا نه به احدیتش؟ هیچ وقت معنی نمیده به احدیت. احدیت که تجلی نمیشه بکنه، تجلی که کرد اون به نازله تجلی کرد، اون در مقام خودش ابداً که انقارا یا انقارا بلند است آشیانه، اون که اصلا معنی نمیده تجلی. اینا داشتید هر چی بازم بمونید مؤثر است در بحثاتون که یه جاهای هست مال ما نیست، ما بخوایم اونجا باشیم باید نباشیم. ببینید جایی که هیچ کسرت نیست شما میتونید اونجا باشی؟ خب شما با اون دیگه کسرتس یا وحده یا احدیه کسرتس اونجا پس نمیشه که، معنی نمیدید که. پس همیشه اون حقیقت مطلقه که بی تعین است در غیبت است. خب با چی ظهور میکنه؟ با تعین. بله مثال سادش خود حقیقت گل. حقیقت گل شما دارین تو عالم؟ هر چی دارید شکلی و رنگی و بویی با نحوه خاص ظهور، یعنی هر جا گلی هست هست، یعنی در خارج تعین داره. به چی تعین داره؟ به شکل و رنگ و بو تعین داره دیگه. خب حالا اون حقیقت مطلق هم که اثری نمیتونه از خودش در این عالم باشه الا از طریق پرده و حجاب، یعنی تعین یعنی تجلی. بحث ادامه بدیم. اکنون این را نیز بدان، یعنی تا حالا حرفش چی بود؟ حرفش این بود که خب اینا رو که میدونستی، حالا میخواه بگه که حواسه باشه. حالا مگه با تجلی ظاهر نمیشه؟ حالا در هر جایی ظاهر بشه مناسب اون اسم و اون عالم ظاهر میشه، به اون اسم در اون موتن ظهور میکنه، نه اینکه اون مقام احدی بتونه ظهور که بخواد ظهور کنه که هیچی دیگه نمیمونه، که کسرتی نمیمونه. اکنون این را نیز بدان اگر از اهل دقت و توجه هستی که ذات با هر تعینی از تعینات اسمایی منشأ ظهور عالم مناسب همون تعین است. ذات، مگه ذات خود نگفتیم در عالم خودش بی تعینه؟ حالا با هر تعینی از تعین اسمایی، اسم رحمان میخواد ظهور کنه، خب حالا منشأ ظهور عالم مناسب اون تعین است، یعنی حق در این عالم به این عالم است، در عالم ملکوت به عالم ملکوت است، حق به عالم ملکوت در عالم ملکوت ظهور میکنه، حق در عالم ناسوت به عالم ناسوت ظهور میکنه. شما این آیه را همدون بلدین دیگه، یاد داشتم کنین خوب است. همین حاشیه اینجا جاشه، هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. چقدر قشنگ است این آیه، هو الذی فی السماء اله. اگه اون و فی الارض اله، خب سوال میکنین اگه اونجا اله هست پس چرا اینجا اله هست؟ میگه همه جا اوست، اما به اون عالم آلن فی دنوهی و دان فی علوهی امیر المومنی. خیلی قشنگ تفسیر کردن اینا، آلن آلیس در این علوهش، در یه جایی که مقام آلیس اونم به علوهش ظهور میکنه، دان پایین است در دنوهش. پس خدا وجه دنوهم داره به معنای ظهورش بر اساس اون اسم در این متن آلن فی اول. وجه عالی داره یا نداره؟ خب آره، در متنی که محل ظهور وجه عالی حق است، حق به وجه عالی ظهور میکنه. یعنی چی؟ پس کمو حرف در هر جا بر اساس اون اسم در اون عالم مناسب اون عالم اونجاست. با هم دوباره میخونیم، هستی که میگه که اگر از اهل ما دقت هستی بدان که ذات با هر تعینی از تعینات اسمایی منشأ ظهور عالم مناسب همان تعین است. حالا مثال میزنه، مثلا همچون با، مثلا چی؟ با تعین ذات، تعین ذات به اسم رحمان برای گسترش وجود. یعنی حضرت حق با تعین ذات به اسم رحمان، ذات در مقام خودش که مقام احدی و فوق احدی است، حالا به اسم رحمان اگه ظهور کرد، با اسم رحمان ظهور کرده است. اسم رحمان کارش چیست؟ گسترش میده وجود رو. پس با اسم رحمان در عالم که بیاد چی میشه؟ حق به گستره وجود، حق به گستره وجود در عالم است. اینا که حتما بلدید، قبلا خودتون خوندین که هر اسمی ذات هست به صفت خاص. اینا هیچ وقت نباید یادتون بره که هر اسمی همون ذات هست. ذات احدی به صفت خاص، ذات اگه به صفت رحمان بیاد اسمش میذارین اسم رحمان، ذات اگه به صفت علیم بیاد اسمش میذارین اسم علیم. خب حالا این ذات اگه به اسم رحمان بیاد مناسب اسم رحمان ظاهر میشه، خودش که در مقام احدی است. خب حالا اگه مناسب اسم رحمان ظاهر شد، وجود گسترش پیدا میکنه. پس عالمو با چه اسمی عملا خلق کرده؟ با اسم رحمان خلق کرده دیگه. اینجا که بحث کافر و مؤمن نیست، وجود رو خلق میکنه. میخونیم با هم، تعین ذات به اسم رحمان برای گسترش وجود، یعنی همون بسته هستی، بسته هستی، و همون به اسم رحیم. حالا ذات با صفت اسم رحمان، با اسم رحمان اگه بیاد، با به اسم رحیم اگه بیاد، برای توسعه کمال وجود. چی شد؟ یادتون اینا رو بلدین دیگه، شما رو یه وقت وجودتون خلق میکنه، کاری به کافر و مؤمن نداره. ولی بعد که وجودتون رو خلق کرد، اگه زمینتون باشه، حالا چه نوری به شما میده؟ نور رحیم. با تجلی اسم رحیم کمالاتتون ظاهر میشه. خب بلدین اینا؟ میگیم که پس ذات در هر عالمی مناسب اون اسم ظاهر میشه. اهل شما اهل صدق باشید، اهل صفا باشید. خب اسم رحمان که قبلا تجلی کرد به وجود شما ظاهر شد. خب حالا اگه شما در صفای عالی معنوی باشی، حالا اسم چی میاد به صحنه؟ چی اومده آماده شده است برای تجلی؟ رحیم. شما حق را به اسم رحیم در شخصیت بعضی ها میبینی، حق را به اسم رحیم میبینی، یعنی حق کمالات خاصی را در این شخص و شخصیت به صحنه آورد از خودش. پس ذات به اسم خاص در هر موطنی بر اساس اون اسم ظاهر شد. در اونجایی که موطن ظهور اسم رحیم است، به اسم رحیم ظاهر شد. بازم میخونیم: و به اسم علیم برای ظهور عوالم عقلی. یعنی شما به لطف الهی عالم میشین به ملکوت، عالم میشین به جبروت. خب عالم جبروت و عالم ملکوت چیزی جز عقل نیستن، عالم عقول بهشون میگن. خب حالا اگر که اسم علیم در این موتن ظاهر بشه، چی در صحنه میاد؟ معقولات، عالم عقول. برای همین هرچی شما معنوس بشین با عالم عقول، عالم میشین به نور علم الهی. و به اسم قدیر برای بست عوالم ملکوت. ملکوت اینجا از تسلی میاد، مثلا میگن ملکات طرف اینجور اقتضا کرد، یعنی اون افکار و اخلاقی که برش احاطه دارد. این ملکوت اینجا به معنای همون احاطه است. میفرماد که خب حالا اگر که در موتن تجلی اسم قدیر بود، ذات از طریق اسم قدیر میاد در صحنه و مناسب اسم قدیر ظهور میکنه، و از آنجا که اسم این دوباره این جمله را که عرض کردم اینجا هست، و از آنجا که اسم عبارت است از ذات به علاوه تعینی که منشأ ظهور عالمی از عوالم یا حقیقتی از حقایق است. یعنی همون که عرض کردیم، اسم یعنی ذات به صفت خاص. خب حالا اگه صفت رحمانه است، حالا ذات در عالمی که صفت رحمانیتش اقتضا میکنه میاد، اسم رحمان عالم رو میگیره. به همین جهت ادامهش نیست: لذا اسم خداوند توقیفی بوده. یعنی ما نمیتونیم از خودمون اضافه کنیم. اونهایی که خدا را دیدن در جلوات خاصش، اونا حق دارن بگن که اسماء الهی چگونه است. ما از خودمون اضافه کنیم ضرر میکنیم، واقعیت نداره. اهل البیت و نبوت میدونه. لذا اسم خداوند توقیفی بوده و علم به آنها علمی الهی است که جز برای اصحاب وحی و ارباب تنزیل حاصل نمیشود. این تا اینجا اصل مطلب بود. نور دو در واقع به یه نحوی متمم نور یک است، خودش یه حرف مستقلی نداره. حرفش چیه؟ ببینید، میگه مطلق به خودی خود هیچ وقت معنی نمیده ظهور داشته باشید. ظهور مطلق به تعینات است، مثل خودتون. ذات شما نفس ناطقتون ظهورش در قواست. شما ذاتتون چطوری ظهور میکنه؟ در قوه بینایی، جلوه بینایی ظهور میکنه. در قوه شنوایی، جلوه شنوایی ظهور میکنه. آخرش ظهورش به قواست، خودش که فقط خودشه. و چه بی رنگ و بی نشان که منم. مولوی میگه ذات ما که هیچ کدوم اینا نیست، ذات در مقام خودش فقط خودش است. خب حالا که جل پس مطلق در مقام خودش هیچ ظهوری ندارد، اینا ساده نگیرید، کمک دون بعد میکنه. بعد این همه آیه و روایت دارد اینا رو میگه اما ساده رد میشدیم که ذات در مقام خودش که معنی نمیده به معنای اطلاقش ظهور کنه. وقتی ظهور کرد در چی ظهور میکنه؟ در تعیناتش ظهور میکنه، یعنی به اصطلاح نفس ناطقه شما در قواش ظهور میکنه و بعدم میاد پایین در عالم عرض در اعضا. این اعضا محل تجلی قواست، میشه اعضا محل تجلی مطلق ذات باشه؟ مثلا خودتون تو چشمتون ظهور کنید که نمیشه، خود شما که جا نمیتونید برای خودتون داشته باشه، اصلا جا معنی نمیده. ما با قوامون تجلی میکنیم، تازه این قوام محل و مظهری میخواد به نام اعضا. بله متن رو با هم بخونیم. حال بازگشته و میگوییم برای صاحبان بصیرت روشن است که هر فاعلی از فاعلها در هر عالمی از عالمها در حاق ذات خود منشأ اثری از آثار و ظهور در نشعه از نشعات نمی باشن. یعنی حقیقت هر چیزی در حاق ذات خود، مثل حتی شما در عالم انسانی در حاق ذات شما، ذات ملائکه معنی نمیده، ظهورش به چیه؟ به ملائکه که تجلی کنند، به ملکه مثلا قابض، ملکه علیم، همینا که میشناسی. ذات هر چیزی در مقام خودش منشأ هیچ اثری نیست، ظهور ندارد که اثری داشته باشه. هر عالمی از عالمها در حاق ذات خود منشأ اثری از آثار و ظهور در نشعه از نشعات نمی باشد، چرا که ذاتش به حسب ذات خود در پرده صفات و غیب اسما و ملکات بوده و جز از ورای حجاب، یعنی همون تجلیات، آشکار و ظاهر نمی گردن و تمامی تأثیرات او از چیه؟ از تعینات اسماییست نه به ذاتش. و البته که در ورای این مطالب رازی نهفته است که توان اظهار آن نیست، پس همون بهتر که در پس پرده سر باقی بماند. پس اول این روشن بشه که هر حقیقتی در ذات خودش فقط در غیب خودش است، با تعیناتش منشأ اثر میشه. حتی من نظرم است که وجود مقدس حضرت ابا عبدالله صلوات الله علیه اصلا نمیشد اون مقامیش، کس نمیتونید اون مقام حسینی که این چیز عجیبیست که این همه مظاهر داشته، از چقدر باید تلاش کرد که از طریق نوری که حضرت در قلب اصحاب انداختن پرتوی از اون حقیقت حسینی را درک کنیم. حالا اگر حسین به کربلا نمد و به تعینات خاصی ظهور نمی کرد که هیچکی نمیتونست بفهمه. داریم هم تو روایات که گاهی می فرماد من و تو فقط میتونیم خدا رو بشناسی و من تو رو میفهمم، تو رو من و اینا به چه معناست؟ یعنی یه حقایقیست بیش از حدی که ما بخواییم واردش بشیم. بله ما تا در علم حصول هستیم که هیچ بهره ای نمبریم، فقط بهش میریم انشاءالله، جهنم هم نمیریم انشاءالله. تا اینکه آخرش ما میفرمان چیزای نهفته است، یعنی ادبیاتی که بخوایم اینا رو اظهار کنیم در کتاب و اینا معنی نمیده، اصلا قلم میشکنه متوقف میشه. اما من نمونه رو خود کربلا میگیرم. یعنی شما ببینین اگر وفادار بشید به نور حضرت سید الشهدا، به همون معنایی که بشناسید این نور را و دنبال کنید و دنبال کنید، تو هیچ منبری و هیچ کتابی چیزهایی پیدا میکنید که نیست. یعنی کجا نیست؟ تو هیچ منبر و کتابی نیست. اون تا اون حل نشد که اینا همش مقدمه است، یعنی نمیشه. یعنی یه چیزایی هست که اصحاب کربلا اونا میبینن که میتونن قوقا کنند و اونجور ورود پیدا کنند و اون صحنه عجیب و غریب. حالا متاسفانه گاه تکرار که شده است مسئله، فکر کردیم مثلا حالا چیزی نیست. وقتی میفرماد روزی مثل روز تو ای ابا عبدالله نیست، یعنی اصلا عالم ظرفیتی دیگه ندارد برای همچی ظهوری. خب اینجوریه دیگه. حالا با تعیناتش شروع میکنید، با تعیناتش، یعنی من نظرم از اصحاب کربلا رو اگه خیلی ورود پیدا کنین، اصحاب کربلا سر حسینن تازه، اون خودشه که اصلا حرفش نزنه. اصحاب کربلا چیز عجیبی است، وارد بشید یکی از یکی عجیب تر میشه. یک همین امروز من اشاره، یکی نوشته بود من قصه علی اصغر برام حل نیست که چطوری این بچه کوچیک رو حضرت، آخه چه حسابی انتخاب خودش مگه بوده است نبوده است. من در حد اینکه این سوال جواب بدم مختصری رو سایت عرض کردم عرای زمان، اما همین ها خب سوال است. چطور حالا این علی اصغر کمتر از علی اکبر ابوالفضل توی این عالم ازش کار میاد؟ یعنی وگه بنا نیست که حسین کاری بکنه کارسنا؟ یعنی زینب کبرا با اون همه عظمت که اصلا دیوانه میکنه آدم را از طریق اینکه کشف زینبی پیدا کنه، حالا شما حساب کنین علی اصغر چه قوقایی توی این عالم به پا کرده، زنگار سرباز اصلی خط اول این قضیه حضرت. حالا این ببینید اینا هی بابش باز بشه. این یه علمی دیگه میخواد و به حمدالله شیعه دارد، خدا رو شکر شیعه الحمدالله این رو دارد. نوشته بود همین سوال کننده 7 سوال کرده بود توی سوال، خوبم سوالی کرده بود، یکیش همین بود که خب پس چرا این کربلا کاری ازش نمیاد؟ هر سال برنامه‌اش ظهور که گفتم کاری ازش نمیاد، هر سال جهان تشیع از یک سال گناهش توبه میکنه دا دوباره پاک میشه دا. وگرنه نابود میشد. یعنی واقعا این کشور به این نورانی، شما چرا بدیاشا میبینید؟ نورانیتش فوق‌العاده است. همین کشور، همین بدیا، قوقای تو کار است. حالا ادارم باید دید. هر سال توبه حری میکنن این ملت با نور حسین. بله حالا و این منظور این تیکه که می فرماد چرا که ذاتش به حسب ذات خود در پرده صفات و غیب اسما و ملکات بوده و جز از ورای حجاب آشکار و ظاهر نمی گردد. یعنی تعینات، یعنی حور، یعنی زهیر، یعنی مسلم، اینا اونجوری ظهور کنه. حالا این مثال است، البته اصلش همون است که شما، و تمامی تأثیرات او از تعینات اسمایی است نه به ذاتش. نور سه را به این جهت بخونم که انشاءالله بحث یختم نرمتر بشه. ببینین شما قبلا هم داشتید که ذات حضرت حق به اعتبار فیاضیتش خب دائم در تجلیه دیگه. خب این تجلی که میکنه، تجلی در ذات، در صفات و در افعال. در افعال مگه نمیگه خرمشهر را خدا آزاد کرد؟ به چی؟ به فعل بندگانی که خودشون را نفی کردن حق اومد در صحنه. پس در واقع حق فعل حق بود در صحنه، اما تجلی فعلی بود. تجلی صفاتی دیدید آقا؟ دیدید علامه طباطبایی تو پیاده رو میرفتن؟ نمونه که میخوام خیلی، چرخیه تو پیاده رو داشت به زد به آقا، بلدین یادت یه نکته دیگه میخوام بیافتیم، آقا را پرت کرد اونجا، عمامش هم افتاد اونجا، اما بلند شدن عمامه را گشتن سرشون، خودشون رو یکم تکوندن، اومدن پسرم که خورده بود زمین تکوندن، گفتن اما من چیزیم نشد، تو هم چیزیت نشد. خب دیگه صفات رحمانی حق است، اگه نه این پسره که تقصیر کار بوده، اولا تو پیاده رو بعدا به آقا زده است، بعدا این دیگه یه قصه دیگه. شما تو اینجا یه چیزی دیگه میبینی، حق به جمال رحمانیش. اونجا هم که حضرت امام فرمود آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه، حق به صفات جلالیش، نمیبینی حق است دیگه، غیر حق که تو عالم نیست. حق در صفت جلالی در مظهر جهان. حالا دیگه بالاترش، بالاترش کربلاست که فقط همه چی بره حق بماند، حتی یه امام خمینی که بگه آمریکا هیچ غلطی نمیتواند کنم نماند، اون دیگه یه چیز عجیبی، ذات میاد در صحنه. ما هم چه اعتقادی داریم؟ ما معتقدیم که حق در ذات هم تجلی میکنه. اونه دیگه میگن فنای فنا، فنای فنا، دیگه هیچی از عبد نمیماند جز این که هیچی مییابد حقانیت حق را، که حق از که دارد کار میکنه. نه حسن، مگه غیری میشد کربلا را حضرت حسین مدیریت کنه؟ به قمر بنی هاشم اگر تجلی صفاتی نبود، هرگز حضرت روح الله نمیتونست این انقلاب رو به پا کنید. این انقلاب خیلی بزرگتر از این حرف هاست. یه گوشش را صحبت های نامهی که امروز حضرت آقا برای رئیس جمهور نوشتن در رابطه با این برجام و مدیریت برجام، اینا همش نور حضرت روح الله هست با تجلی صفاتی حضرت حق، که شما میبینید اون خدا به صفات خاصش میاد در صحنه که این قوقاهای عجیب و غریب در عالم به پاس. وقتی بعضی ها اصلا نمیفهمن، مثل بعضی ها که کربلا را حتما بلدین، این را اون کتاب که چی راز شادی حضرت امام حسین در قتلگاه، اونجا این روایت هست دیگه که طرف اومد به حضرت سجاد گفت که کی غلبه کرد بیچاره. مسترم میگه آقا تو خیابونه که پر لختی هند و آدم بعدا هستن، کو این انقلاب؟ نمیتون. میدونی جواب حضرت خیلی جالب است، اونجا مطالعه بفهم. حضرت فهمدن صبر کن که اذان بشه ببین که مؤذن اسم کی را میبره. یعنی چی؟ یعنی روح استکبار اومده است که معنویت ببره. همین که پذیرف معنویت است، یعنی شکست. حضرت آیت الله جواد خدا حفظشون کنه فرمودن که به طمع دشمن نگاه کنید و ببینید چقدر پیروزید. اون چه از شما اینا رو نمیخواد، اون میخواد غیر خودش هیچ نفسی در این عالم کشیده نشه. همچی چیزی است واقعا علنه. این همه حضور انقلاب اسلامی به شکلهای مختلف، دیروز دیدین که وزیر امور خارجه سعودی صهیونیست میگه که ما میخوایم کاری بکنیم که ایران دیگه هیچ دخالتی تو منطقه نداشته باشه. خب از این چی میفهمی؟ گفت ما نامه نوشتیم و جوابی ننوشتید. این هم که جوابی ننوشتین جواب است، ما میفهمیم شما چه دونه. این حضرت روح الله به اسم صفات، اسمی که در صفات الهی ظاهر شده است. من این درس ها را ندارم است که اگر نشد عالم رو درست ببینیم که خب به چه دردی میخوره نماز بخونیم، که بعضی ایناست ثوابش هم بیشتره، الا اینکه یه بصیرتی به ما بده عالم رو بفهمیم. این جمله پس دوم. حالا نور سه با همین دید که عرض کردم پچی شد. این خب این جمله رو هم یادتون باشه خوبه. خب اولین تجلی را حالا به این اعتبار خوب گوش بدیم. اولین تجلی را گفتیم که تجلی را بگیم به این معنا اسم جامع الله، طوری نیست بگو طور. با این فرض حالا اسم جامع الله طوری نیست بگون اولین تجلی، ولی این مخلوق نیست هنوا. چرا؟ الله شأنی از شؤون حضرت ذات هست. پس در واقع طوری نیست بگون اولین تجلی، اما نه به اعتبار مخلوقیت. مخلوقیت از کجا شروع میشه؟ از عالم عقل و ملکوت و جبروت و به یه زبان دیگه از اعیان ثابته، که اعیان ثابتهی که در مقام امکاننده چه کار کنن؟ تجلی اسمایی بکنن. پس در واقع میگویم که اولین مظهر اسم جامع الله هست، اما تأکید میکنیم این مخلوق نیست، مخلوق تجلی در خارج به اصطلاح، به معنای این که از شأن الهی انواری به عین ثابتی مخلوقات برسه. متن رو هم بخونیم، خیلی فوق‌العاده است دیگه این متن، حالا چقدر شما اینجا بتونیم باب شبا کنیم. از آنجا که حب ذاتی به مشاهده ذات در آینه صفات تعلق گرفت، بله، نظری کرد ببیند به جهان قامت خیش. حضرت حق، یکی از اسرارشون همین سطره که اینجا میخونید، محی‌الدین مفصل و عالی در فصل آدمی اینا بحث کرده است. یکی از بهترین فصل فصوص الحکم فصل آدمی است که به تعبیر حضرت آیت الله جوادی باید بگون فصل محمدی صلوات الله علیه، که راز خلقت چیه؟ این خیلی مهمه. شما خیلی حرف میشنوید، بندم تو اون کتاب آشتی با خدا چیزایی گفتم، ولی اینا که گفتم اینا ذوق کلامی داره، ذوق کلامی بیشتر برای قانع کردن طرف مقابل است. حرف اصلیمونه که نمیتونیم بزنیم، حرف اصلی اینه که حق میخواد خودش رو از اجمال به تفصیل ببینه. تو کتاب زهرای مرضیه مقام لیلة القدری این بابش اشاره شده است که فاطمه سلام الله علیها جمال عبودیت محمد صلوات الله علیه و آله است. نه؟ نه؟ چرا میگه پدرش فدایش؟ دنبال چیه؟ دنبال قله کمال خودشه. قله کمال عبودیت دیگه. زهرا مظهر عبودیت است، وگرنه عالمو مگه گفتن عالمو برای زهرا خلق کردن؟ مگه خلقت برای عبودیت؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون دیگه. میگه نبوت و ولایت هم نه علی و محمد، اینجا اشتباه شده است، نبوت و امامت و ولایت هم برای ظهور عبودیت بشریت است، نبوت هم در خدمت عبودیت است. خب اینجاست که نبی جمال خودش را میبینه در آدم، ببخشید اینجا در زهرای مرضیه جمال عبودیتش. این نظر به تفصیل در موطن اجمال یکی از خصوصیات کمالی حضرت حق است. دوباره مثال میزنم، ببینید شما کمال اجمالیتون رو چرا تفصیلش رو میخواد؟ برای اینکه اونم کمال شماست در موطن تفصیل، کمال شماست در آینه تفصیل. در واقع چون کمال دوست دارید، تفصیل کمال خودتون هم خب دوست دارین دیگه، برای اینکه کمال شماست دیگه. حالا حضرت حق آدم رو خلق کرد به اعتبار اینکه خودش رو در آینه تفصیل ببینید. خدا رحمت کنید عمان سامان را، خیلی خوب میگه به پرده بود جمال جمیل عزوجل، علی شد آینه خیر الکلام قل ودل. حرفش درسته اینجا، پس درست شد. از آنجا که حب ذاتی به مشاهده ذات در آینه صفات تعلق گرفت، حب ذاتی میخواد ذات رو ببینه در آینه چی؟ تفصیل صفات. عالم صفات ظاهر گشت. پس مگه نگفتیم یه مقام ذات داریم تجلی میکنه میشه چی؟ عالم صفات. این راز این که عالم صفات محقق شد و انقلاب اسلامی ها ظهور کرد، کربلا ظهور کرد به اعتبار تجلیات صفاتی، این رازش اینجاست ظاهر شد و به تجلی ذاتی ذات تجلی کرد. اولا در آینه ای جامع در حضرت واحدیت تجلی نمود و بعد از آن به ترتیب استحقاق و وسعت و تنگی آنها در آینه های دیگر ظهور نمود. همش چی ظهور کرده؟ ذات به صفت خاص. مگه نگفتیم هر جا در عالم چیزی میبینین، چه در فعل چه در صفات، ذات است که در اون موتن بر اساس شرایط اون موتن در صحنه است. سپس حب به دیدن ذات در عالم عین تعلق یافت و بدین ترتیب خداوند از پس حجاب‌های اسمایی در آینه‌های خلقی تجلی نمود و در نتیجه عوالم مختلف را با ترتیبی منظم ظاهر نموده. اول تجلی، تجلی خود است به معنایی که اسما تجلی کرد که اسما شؤون حقن، بعد مخلوق رو خلق کرد. مخلوق رو هم به چی خلق کرد؟ به اسما، ولی ترتیبش اینجوری است که اگه بگیم اولین مخلوق، اولین مخلوق خوب نیست بگیم، اولین مظهر حضرت الله هست و بعدش هم مخلوقات. و خود بر پایه نظم مشخص ابتدا در آینه اتم اعظم به اسم اعظم و سپس در آینه های دیگر به ترتیب وجودی از فرشتگان مقرب و فرشتگان صف ایستاده صافین است توی آیات قرآن آماده فرمان تا پایین ترین جهانهای ملک و شهود از بالا به پایین ظهور و نزول نمود. پس در موتنه در نور سوم به شما دو تا نکته گفت، این که این جریان خلقت چیه، چطور شده این عالم خلق شده است و این خلقت چه مراتبی دارد. یه مراتبی دارد که شؤونات خود حضرت حق است، یکی مراتب نه مخلوق است و ترتیبی که در مخلوقات هست. ربطش بدین به اون دوتا یه نشته خوبی گیر میاد که انشاءالله با اون مقدمهی که با هم طی کردیم حالا میرسیم به این که حالا این خلقت عالم از اون مشیت مطلقه چطوری محقق میشه. خداوند به حقیقت حسین و اصحاب حسین اسرار ملکوتی و جبروتی خودش را در صحنه کربلا به لطف و کرم خودش برای ما مکشوف بفرماید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.